اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 276 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. پادشاه عالم هستی یا علی، بر پیمبر جانشینی و ولی. صف کشیده پادشاهان در برت، تا ببوسد خاک پای قنبرت. بهر مهرت را به سر پایاب نیست، عاشقانت را به عالم تاب نیست. سیتت از دنیا و مافیها گذشت، خرم از نام نکویت کوه و دشت. هر گلستانی ز رویت لاله‌زار، ذکر تو ورد ملائک بیشمار. خوب روی و شجاعت پیشه ای، تو ولایت را قوام و ریشه ای. مرتضایی مصطفی را نور عین، شوی زهرا بوالحسن هم بوالحسین. در شجاعت شیر یزدانی شها، در شهامت شاه مردانی شها. در مروت بی عدیل و بی نظیر، تو تجلی خداوند قدیر. عرصه محشر به دستان تو است، جنت و دوزخ به میزان تو است. از دعاهای تو مهدی شادمان، کن دعا بهر ظهورش بی امان. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا مولای و رحمت الله و برکاته. بزرگوارانی که خدمتشون بوده ایم و در جلسات اخیر هم توضیحاتی راجع به بخش‌های مختلف این کلاس عرض شده است، می‌دانند که امروز صفحه جدیدی را بر مطالب کلاس می‌افزاییم. البته کوششمون اون هست که بحث کلاس از مسیر اصلی که خوانش کتاب ارزشمند مکیال المکارم است خارج نشود، اما به حسب نیاز اعتقادی، فکری، عملی و شرایط تبلیغی گاهی مسائلی رو به اسم حاشیه، که البته به گمانم اونها هم هر کدوم به نوعی متن است، عرض میکنم. صفحه‌ای که در کلاس ما به صورت مستقل گشوده نشده بود، اما در بین مباحث اشاراتی داشتیم و الحمدلله توفیق داشتیم در توجه به این اصل اعتقادی، عنوانش هست صفحه براءت. از اونجا که عده‌ای از بزرگواران مشغول پیاده سازی و تنظیم مطالب کلاس هستند، می شود کسی هم که دوست دارد و مشغولیتی راجع به اصل کتاب کتاب زندگی با امام عصر علیه السلام که متن و شرح کتاب شریف مکیال است ندارد، این صفحه رو بر عهده بگیرد و این مطالب رو هم سامان بدهد. اگر عمری بود و توفیقی بود، این بخش هم بشود به صورت مستقل در اختیار علاقمندان به مطالب و رشد قرار بگیرد. صفحه براءت شامل نکته هایی از میان برگه های تاریخ است نسبت به دشمنانی از اهل بیت علیهم السلام که ما از اونها نام و نشان زیادی در طول زندگیمون ندیده و نشنیده ایم، اما اونها هم در زمره کسانی هستند که ما به براءت، دوری، پاک شدن از لوس وجود اونها و ابراز بیزاری از اونها به خدای متعال تقرب می‌جوییم. چندی قبل یک دوستی پیشنهاد شنیدن مجموعه فایلی رو به من داد. من گذاشتم توی برنامه کاریم که اونها رو بشنوم و استفاده کنم با توجه به تعاریفی که او داشت. هر کدوم از اون جلسات بیش از 2 ساعت بود، شاید تا 2 ساعت و 40 خورده ای هم چند دقیقه هم بعضیاش بود. من به فایل ششم که رسیدم، دیدم یه چیزی توی این مجموعه مباحث که البته مباحث اعتقادی هم بود، خیلی مشهود جاش خالیه. البته حقیقت از فایل اول وقتی ایشون بسم الله رو گفت، من دیدم میگه که و صلی الله علی سیدنا محمد و آله، هم صلوات فرستادن، اللهم صل علی محمد و محمد. ولی دیگه تا پایان این 2 ساعت و خورده‌ای یک کلمه از براءت و بیزاری از دشمنان اهل بیت، حتی به قدر اینکه خلاصه خدا لعنتشون کنه، نیومد. حتی گاهی اوقات در بین فرمایشات ایشون اسمی از دشمنان اهل بیت می آمد، ولی خیلی ساده از کنارش عبور می کرد. و من اونجا متوجه شدم که توجه به این گوهر براءت چقدر میتواند در حالی که یه فردی داره تلاش میکنه برخی مباحث اعتقادی، توحیدی، عدل و امثال اینها رو تبیین بکنه، چقدر میتونه مؤثر باشه و اینکه چطور این سخنان از زبان یک شیعه اثناعشری شنیده شود در حالی که هیچ جاش براءت نداره. گاهی این مثال رو زدم، گفتم زندگی ما، سخنران مسجد محل ما، خانه ما، اسمگذاری فرزندان ما، شادی ها و غم های ما، سفرهای ما، آیا تفاوتی با یک کسی که نسبت به دشمنان اهل بیت براءت ندارد تفاوتی میکنه یا نمیکنه؟ تشییع جنازه های ما، ختم های ما، عروسی های ما فرقی میکنه یا نمیکنه؟ روشن است که منظورمون این نیست که اگر در جایی باید ملاحظات ویژه‌ای شود و واقعا وظیفه شرعی اون ملاحظات انجام نشه. اون که روشنه، اصلا دیگه اونو فرض همه عقلای شنونده بحث است. نه، واقعا خونه ما یه سال ازش میگذره، خونه بغلی هم یکی از پیروان سقیفه است، یک سال از زندگی او هم میگذره. خود این خونه فرقی میکنه، رنگ و آبش تغییر میکنه، مبل و پرده و دکورش که یکیه. حالا ما رو اون یه خورده به زردی میزنه، ما رو ما یه خورده به مثلا صورتی میزنه. تو گفتگوهای روزمره ما لعن بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام هست، در مشکلات متذکر به این هستیم که خدا عذابشون رو زیاد کنه اگر اونا این سنگ بنای نفاق و ظلم رو نمیگذاشتن ما الان به عذیتمون نبود. گاهی اوقات یک فرصت های طلایی از دست میره و اونم اینه که بچه هایی که کوچیکن وقتی میخورن زمین ما لعن کنیم دشمنان حضرت زهرا رو. این کار نمی کنیم. حالا بعضی هم البته به لحاظ تربیتی حرفای نامناسبی میزنن، مثلا بچه خورده زمین خود بچه رو توهین میکنن که تو چرا خوردی زمین، از روی محبتشون، ولی خب ادبیاتشون ایراد داره. شاید در حد یادآوری کافی باشه، ولی اگه کسی نشیده بود بعدم بگه این روایت رو مفصلش رو با هم بخوانیم که در زمان امام صادق علیه السلام یک بانوی در کوچه میخوره زمین و لعن میکند بر اولی و دومی. مأمور حکومت اونجا بوده، خبر میکنه رفقاشون، میبرنش زندان. وجود نازنین امام صادق علیه السلام برای آزادی او دعا میکنن، او آزاد میشه، میارنش خدمت حضرت و سوال میپرسه که خب چه شد که تو وقتی زمین خوردی لعن بر اون دو نفر کردی؟ و او میگه آقا وقتی خوردم زمین پهلوم درد گرفت، یاد مادرتون افتادم و لعن کردم بر اونهایی که چنین مصیبتی رو درست کرده. این زن، زن تربیت شده است. به حساب ظاهری امام صادق علیه السلام از این رفتار او خوشنود شدند که رفتند با اون کسی که خبر رو آورده بود به دعا برای آزادی او. پس اگر بچه من عادت کنه که اگر زمین خورد، اگر آسیبی دید، لعن بکنه بر قاتلین صدیقه طاهر سلام الله علیه، این یه شاهکار تربیتیه که انشاءالله مشمول دعاهای امام زمان سلام الله علیه هم بشه. اولین ذکر تاریخی به جهت ثبت در صفحه براءت چنین است که برای شما عرض میکنم. من این متن را از کتاب تاریخ اسلام جلد جنگ نهروان سال 38 هجری انتشارات نبع میخوانم، صفحه 19 و صفحه 20. البته پینوشت هایی داره که من اون پینوشت هارم براتون میگم که شما هم اون رو یادداشت داشته باشید، ولی عنوان اول اسمش هست ابو بردت ابن اوف ازدی، بن اوف ازدی لعنت الله علیکم. به تعبیر یعقوبی مردم کوفه ترکیبی از گروه‌های مختلف بودند. یعقوبی کتابی داره به نام البلدان وقتی میگه به تعبیر یعقوبی، اشاره به متنی از کتاب اوست. بیشتر افراد محله نائتی ها با تای دستدار و عین طرفداران عثمان بودند. اهالی کوی باهله، باهی دوچشم، با امیر المؤمنین علیه السلام دشمنی می‌ورزیدند و دوست نداشتند همراه ایشان به صفین بروند. هنگامی که امیر المؤمنین علیه السلام به جنگ نهروان رفتند، دو قبیله غنی و باهله از خدا می‌خواستند که دشمن بر او پیروز شود. برخی از عثمانی‌های موجود در سپاه امیرالمؤمنین برای معاویه جاسوسی می‌کردند. یکی از اونها ابو بردت ابن عوف ازدی از کوفه است که اخبار را برای معاویه می نوشت و زمانی که معاویه پیروز شد، زمینی در فلوجه به او داد و همواره به او بخشش می کرد. این قسمت آخر در خلاصه لطف معاویه به این نامرد خبیث در کتاب شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 185 که از اون کتاب که مربوط به ابن ابوالحدیده در کتاب الشیعة فی التاریخ صفحه 43 هم نقل شده. بیشتر مردم کوفه و قاریان شهر با امام امیرالمؤمنین علیه السلام مخالف بودند و معتقدان به امامت حضرت از مردم عراق به 50 مرد نمی رسید و این فقط مربوط به زمان امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. در ادامه یک روایتی است که حالا اینجا به نظرم مختصر روایت بیان شده، من هم به همین اختصار کفایت میکنم. به نقل از کتاب صفات الشیعه آورده که مفضل ابن قیس از امام صادق علیه السلام روایت میکند که حضرتش پرسیدند شیعیان ما در کوفه چند نفرند؟ گفتم 50,000 نفر. آنقدر گفت تا اینکه فرمود آیا امید داری که 20 نفر باشند؟ سپس فرمود به خدا سوگند دوست داشتم در کوفه 25 مرد باشند که آنچنان که ما هستیم به کار ما شناخت داشته باشند و چیزی جز حق درباره ما نگویند. امام صادق علیه السلام این سخن رو زمانی بیان کردند که شهر کوفه به تمایلات علوی زبان زده است. خدا رو شاکرین که در این تنها مملکت شیعه عالم زندگی میکنیم. در شهرهای ما شهرت بران است که شیعیان افزونند، غالبند، خصوصا در برخی از مناطق. حالا تو برخی از مناطق ممکنه اکثریت نباشند متاسفانه، ولی اگر بخواهیم بر اساس این نکته تاریخی نگاه کنیم، زمانی که گمان می شود 50,000 نفر شیعه دارد امام صادق، می رسه به اونجایی که با وجود این که این شهر مشهور است به این که گرایش به ولایت امیرالمؤمنین و تشیع دارند، حضرت می گن 25 تا دونه توش اگر مردی باشه که چیزی جز حق درباره ما نگوید و به کار ما شناخت داشته باشه. بعد یه عده‌ای از روی جهل میگن آقا فلان جمعیت رو دیدین؟ خب دیدیم آقا، اینا همه یاران امام زمان علیه السلامه. 50,000 نفر رسید به 20 نفر. حضرت گفتن 20 نفر فکر میکنی هستن یا نه؟ بعد حضرت آرزو میکنن کاش 25 تاشون بودن، ما رو به نیکویی میشناختن و درباره ما جز حق نمیگفتن. ما گاهی اوقات میبینیم تو همین مملکت شیعه، تو همین مساجد، تو همین منابر، تو همین کلاس ها، تو دانشگاه که واویلا، تو حوزه هم با درجاتی، تو همین رسانه کارشناسی حرفایی میزنه که قطعاً غلطه و نشانه عدم شناخت نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام، و سخنانی و ترویجهایی داره که حتما نشانه ضعف در معرفت به امام حی و حتی دیگر حضرات معصومین علیهم السلام. خب چیکار کنیم؟ چه کنیم؟ اگر شنیده اید من این جمله رو با توجه به برخی از حاضران در جلسه و مخاطبانی عرض میکنم که خدا بهشون توفیق داده 2 تا 3 تا گاهی بعضی 4 تا فرزند دارن، این که شنیده اید که میگویند سرباز امام زمان تربیت کنید، خدمتگزار امام زمان تربیت کنید، عالم به علوم اهل بیت و متربی با اعتقادات صحیح تربیت بکنید کار ساده ای نیست. یه خاطره براتون بگم، این خاطره رو تا حالا نگفتم، خیلی این خاطره برای من جالبه، خصوصا در نظام تربیت خیلی جالبه، و چه بسا این خاطره موجب دلگرمی بیشتر کسانی باشد که در مقام مربی و معلم و استاد شاگردانی دارند. و قطعاً یک نقطه اوجی دارد که پایان این خاطره عرض می‌کنم. چند سال قبل، 4-5 سال قبل خدمت یکی از نویسندگان معاصر رسیدم که آثار تألیفی او به گمانم از 40 جلد و این حرفا گذشته باشد، شاید به 50 جلدم رسیده باشه. البته چند بار قبلش بعدش خدمتشون رسیده بودم، تلفنی گاهی صحبت کرده بودم. چند سال قبل در یک جمعی ایشون یه جمله ای گفت: در اهمیت نوشتن، ثبت کردن. یه صحبتی کرد و خیلی مطالب خوبی هم گفت. کمتر از 1 ماه پیش شاید خدمتشون رسیدم، چند تا سوال پرسیدم، ایشون گفتن که بیا دفتر من اونجا با هم صحبت کنیم، به قول ما یه وقت اختصاصی دادن. منم خوشحال سوالامو جمع کردم و دفترمو اینا رفتم خدمتشون. از بین نکته هایی که گفتن این تیکه الان مد نظر من، ایشون گفتن که ایشون خودش سالها سخنبری داشت، الان هم بالاخره یه جاهایی سخنبری میکنه، یعنی کسی نبود که با سخنگویی و سخنوری بیگانه باشد. ایشون به من گفت من با سخنرانی اثبات میکنم که نوشتن، و قاعدتا این نوشتن مثلا به نشر، به در اختیار دیگران قرار گرفتن منتهی شد، که نوشتن بسیار بسیار در کار تبلیغ ارزشمندتر از سخنرانی است. حالا من نمیخوام استدلالای ایشونو بگم، فعلا سیر بحث و توجه. ایشون با من به تعبیری که من عرض میکنم، من سخنرانم، من با سخنرانی اثبات میکنم که تألیف بسیار ارزشمندتر از سخنرانی. بعد ایشون گفت و با همون نوشتن و با همون استدلالات مکتوب اثبات میکنم که شاگرد پروری، تعبیر ایشون بود، شاگرد پروری بسیار ارزشمندتر از نوشتن. شاگرد پروری در تعبیر ایشون یعنی چی؟ یعنی همونی که ما بهش میگیم انسانسازی، بهش میگیم سیر رشد، بهش میگیم حضور منظم در محضر استادی برای حرکت گام به گام به تعالی. تا اینجا خاطره ایشون. من که به این خاطره فکر کردم، یه نقطه اوجی پیدا کردم. این نقطه اوج برای مادرانی است که سخن منو میشنوند، برای پدرانی است که سخن من رو میشنوند. به گمانم اون شاگرد پروری با تمام ارزشی که دارد و شکی درش نیست، که وابسته به همین کلاسایی است که شما برقرار میکنید، تدریسایی که شما میکنید، تبلیغایی که تو جمع خانوادتون میکنید و امثال این، یه نقطه اوجم داره و اونم داشتن شاگردی است که با من زندگی میکنه. اگر مخاطب پدر باشد میگویم از بد و تولد، اگر مخاطب مادر باشد میگویم از آغاز شکلگیری جنین با من زندگی میکنه. کدام شاگرد نزدیکتر از فرزند من به من برای آموختن، برای شاگرد پروری؟ مادری یعنی این، پدری یعنی این. مدیر یک مجموعه فرهنگی اومد پیش من گفتش که آقا شما موافق با مهد کودک هستین؟ گفتم نه. برای نوه خودش میپرسه. توضیحاتی دادم، تبیینی کردم، اما اصل سوال اونجاست. شماها بعضیاتون آشنایید با محیط‌های مهد کودک. ببینید خدا خیرشون بده، هر کدومشون اهل خیر و از روی لطف و از روی محبت و از روی تخصص کار میکنن، ولی لااقل در برخی از این شهرها مثل شهر تهران، جز شهرهای بزرگ، عمده فعالان در این حیطه کسانی هستند که بر اساس نیاز مالی و تعداد قابل توجهیشون بعد از طلاق وارد این کار شدن به عنوان یک کار. بعضی هاشون، حالا نمیخوام بگیم اگر یه نفری، من مادر سرحال سرزنده با دقتهای تربیتی، با توجهاتی که باید داشته باشم و انشالله دارم، و صبح که بچه تا ساعت ده خوابه یه بخشیشو مشغول کار خونه بودم، مثلا یه بخشیشو فرصت مطالعه یا خلاصه شنیدن فایل های مفید اختصاص دادم، من سر حال این بچه رو برمیدارم میبرم نزد کسی میگذارم که دیشب دادگاه داشته، یه هفته است بچه‌شو ندیده، به جهت مالی دچار مشکل شده، خونش دچار فلان شرایطه که نمیتونه درست زندگی بکنه، آرامش داشته باشه. بهترین ساعات فرزندم رو قرار میدم جایی که اگر اون فرد دقتهای خوبی هم داشته باشه، اگر که خیلی از اوقات نیست، شک نکنه، خیلی از اوقات اگر برادر بنده بعضی از این دقت‌ها رو داشت، خب الان با هم دیگه مثلا تو این جلسه نشسته بودیم دیگه. خیلی از این دقت‌ها رو ندارن. اگر اون دقت‌ها رو هم داشته باشه، من او را از شعاع محبت و تربیت مادری خارج کردم، گذاشتم در جایی که با یک غریبه معمولا خسته، با یک غریبه معمولا دچار مشکل درگیری بشینه، برای اینکه وقت تا ظهر بگذره، تا 12 تا 2 مثلا وقت بگذره، بگه حالا با این توپا بازی کن یا نقاشی بکش، بعد همونجا بغل دستیش فلان حرفو بزنه یا فلان مربی با فلان دانش آموز برخورد بدی بکنه و و و. من در این زمینه اگه بخوام بحث رو ببرم تو فضای تربیتی، خب قاعدتا سوال و جواب پیش میاد و بعدم خودم حرفم مفصلتر از این میشه. ولی من اینو بر اساس کدام نکته دارم میگم؟ بر اساس این نکته که گوهر و موقعیت و فرصت مادری و تربیت چنان گوهر ارزنده است، چنان گوهر ارزنده است که ماهایی که در اون موقعیت قرار دادیم این گوهر رو متوجه نمیشیم. ماهی در آبی ما. چند شب قبل استادی میفرمودن که یک خانومی هست میاد پیش من میگه آقا دعا کنین، من همه آرزوم اینه که این بچه مثلا 8 ساله 9 ساله که دهانش باز به کلمات نمیشود، یه بار به من بگه مادر، یه بار به من بگه مامان. کسانی که خدا بهشون اولاد نداده و این گونه آزمون شده اند و میشوند، بعضی هاشون، حالا بعضی ها به هر دلیلی دوست نداشته باشن، اونا رو مد نظر نیست، بعضی هاشون چقدر در حسرت، چقدر در دوا و درمان، خدا به من فرزندی عنایت میکنه، من میتوانم با او نفس بکشم، میتوانم نوع زندگی رو برای او تعریف کنم، می توانم لحظات بسیار خوب و آرامش بخشی با او داشته باشم، می توانم نظام تربیتی بسیار مطلوبی رو با او طی کنم. چه می کنم؟ اوناییتون که مادر بزرگین و مثلا نوه‌داری می کنین، اگر بچه من به جهت نوع تربیت من است که الان فرزندشو می ذاره پیش من، میره دنبال حالا هر کاری، من مدیون این بچه نیستم. مادر بزرگ جای مادر رو نمیگیره، خاله و عمه جای مادر رو نمیگیره. اونهایی که توفیق دارند در نظام تربیت کاری میکنند، عده‌ای را تربیت میکنند، پرورش میدهند، به صورت منظم هفتگی قرارهایی دارند، خوشا به حالشون. به تعبیر این نویسنده محترم و کار کرده و سخنران متبهر، بهترین و اثرگذارترین کار در نظام تبلیغ شاگرد پروریه. باید وقت گذاشت آدمها رو باهاشون گام به گام جلو رفت. اما سوال اینجاست که آیا شاگرد پروری بهتر از فرزند پروری و موقعیتی که بچه تمام باید و نباید رو از من میگیره وجود داره، این موقعیت رو کی داره از دست میده؟ و اونایی که دخترای کوچیک دارین، بچه هاتون رو چجوری تربیت میکنین که مادری و همسری در ذهن اونها جای ویژه‌ای داشته باشه؟ عرضم تمام در این قسمت. خلاصه سخن از ابتدا تا اینجا. الحمدلله به بهانه ایام توفیق داشتیم ابتدای جلسه دعای سنمی قریش خواندیم. بعد از اون خدمت وجود مقدس امیرالمؤمنین به ابیاتی عرض ادب کردیم. سپس صفحه جدیدی در جزوه و تقویم و نوشته هامون گشودیم تحت عنوان صفحه براءت و از ملعونی نام بردیم که به طور طبیعی و در خلاصه مسیر مطالعاتمون کمتر یا شنیده‌هامون کمتر به او برمیخوریم، ابو بردت ابن عوف ازدی لعنت الله علیه. ما به بیزاری از او و خیانت او به امیرالمؤمنین به درگاه خدا تقرب میجوییم و از خدا میخواهیم عذاب او، عذاب معاویه و همه منافقان در اطراف امیرالمؤمنین پیش از جنگ، حین جنگ و پس از جنگ صفین رو در عذاب خودش مجازات بفرماید. پس از خوانش کوتاهی از کتاب تاریخ اسلام و منابعی که داشتیم به یک روایتی هم اشاره کردیم که در این روایت وجود مقدس امام صادق که سالها پس از امیرالمؤمنین هستند آرزو میکنند که کاش 25 تا دونه فردی که نسبت به احوال ما اهل بیت شناخت داشت و چیزی جز حق راجع به ما نمیگفت در کوفه وجود داشت، چه رسد به زمان امیرالمؤمنین. از این گام دیگری برداشتیم، گفتیم که خب حالا باید چیکار کنیم؟ اگر بخوایم با این ادبیات نگاه بکنیم، پس ما برخی از جمعیت‌ها، برخی از گروه‌ها، برخی از تشکل‌هایی که فکر می‌کنیم خب دیگه الان 1000 نفر، 2000 نفر انشالله موالیان امیرالمؤمنین، دلسپردگان به امیرالمؤمنین هستن، ممکنه که اینها هم با ادبیات مشابهی مواجه شن. وجود مقدس امام زمان بگن من آرزو میکنم که تو تهران، تو اصفهان، تو مشهد، حالا تو این شهرهای بزرگ مثلا فرض کنید 100 تا دونه فردی باشد که به کار ما شناخت داشته باشه و چیزی جز حق درباره ما نگه. خب حالا باید چه کنی؟ با این توضیح اشاره به یک خاطره‌ای کردیم که اهمیت تربیت، اهمیت شاگرد پروری، اهمیت وقت گذاری برای رشد دادن دیگران رو نشون میده. توی بخش دوم جلسه 274 این بحث رو مبسوط عرض کردم که اگر کسی میتواند کاری بکند زندگی ها را، فکرها را، عقول را، سلوک را، همه را زیر و رو بکنه انجام بده، ما که خوشحال میشیم، مانع نیستیم. اما اگر اون کار میسر نیست یا در توان ما نیست، بهترین کار چه کاریست برای تربیت خودمون و اطرافیانمون و نسلمون و دیگر شیعان امیرالمؤمنین؟ نوشتن، تألیف کردن، نشر دادن، شاگرد داشتن، تبلیغ فیس تو فیس کردن. و اینجا یه گریزی زدیم، گریزمون این بود که یادتون باشه، حواستون باشه، مادران جوان تربیت کنندگان نسل بعدی مادران، شاگرد دختر دارید، شاگرد نوجوان دارید، شاگرد دانشجو دارید، حواستون باشه به خانم ها این رو باید منتقل کرد، تعلیم داد که گاهی فکر نکنن که مثلا اگر توانستند یک ساختمان خیلی خوبی بسازند این معناش موفقیته. بله، ساختن ساختمان خوبم خوبه، اما اگر ساختمان خوبی ساختی اما فرزندت یا فرزندانت رو از دست دادی، نتونستی در نظام تربیت اونها رو متقی و با اخلاص و با توجه به بندگی خدا تربیت بکنی، بدان که این ساختمان برای تو موجب گرفتاریه. به تو میگن ساختمانی ساختی ولی بچه تو چیکار کردی؟ ساختمانی ساختی که بعد از 20 سال به عنوان خلاصه خانه کلنگی خرید و فروش میشود، هر چقدر تو دقت کرده باشی. بله، کار خوب همیشه خوبه، کار خیر همیشه خوبه، فرقی نداره که این کار خیر برای خلاصه کدام بخش از نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی بشه، کار خیر همیشه خیره. اما کار خیری که موجب شود یک اصلی از دست بره، اون کار خیر چجوری تعریف میشه؟ پیغمبر فرمودن علی جان، اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. وقتی دیدی مردم دنبال کارای خوبن، مستحبین، تو ببین واجب چیه که از دست نره. گاهی شیطان آدم رو گول میزنه، کارهای واجب رو رها میکنه به بهانه کارهای ایشالله مستحب و مثلا ایشالله اینم خوبه و ایشالله کار خیره و اینا، میره دنبال یه کارهای دیگه. واجب چی بود اینجا؟ از دست رفت. یکی از واجبات برای پدران و مادران بحثای تربیتی فرزندان است. اگر کسی فکر میکنه که خب من خوب میدونم بحث تربیتی فرزندان و کامل برش مسلطم، بنابراین میتونم رها کنم و برم سراغ کارهای دیگه، یه پیامی به من بده، من چند تا دونه سوال در موضوعات تربیتی از اون بپرسن ببینیم واقعا مسلطه یا نه. اگه مسلط نیست خب وقت بذار دیگه.
دکتر یه لوگی عربیش
رو بگید. اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. عرض من در اینجا تمام. در بخش دوم جلسه انشاءالله از جلد دوم کتاب شریف مکیال مقداری رو با هم میخوانیم و تأمل میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالعنا.